أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فأقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. در جریان قوم عاد و ثمود قرآن کریم بیانش این است که اینا از امکانات فوق العاده برخوردار بودند. گاهی به صورت صریح اسم قوم عاد و ثمود را میبرد، گاهی هم به طور اجمال نظیر اون که در سوره سبأ یا فاطر قبلا گذشت و آیه 6 سوره مبارکه انعام هم از همین قبیل است. در سوره انعام که قبلا بحث شد آیه 6مش این بود: الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم و اهلکناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. به صنادید قریش حجاز میفرماید: بسیاری از اقوام و اممی که قبل از شماها زندگی میکردند به مانند که اونها را از امکاناتی برخوردار کردیم که شما اون امکانات را ندارید، پس اگر امکانات باعث حفظ انسان هستند باید که امکانات اونها حافظ باشند. و مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم، به اونها یه سلسله امکاناتی دادیم که به شما ندادیم. مشابه این قبلا در سوره مبارکه سبأ اشاره شد که شما که فعلا در برابر پیغمبر اسلام قرار گرفتید به اوشی از قدرت اونها نرسیدید. آیه 45 سوره سبأ این بود: و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. یعنی مشرکین حجاز که معاصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند به اوشی از قدرت اقوام گذشته نمی رسیدند. نشون میداد که برخی از اقوام از امکاناتی برخوردار بودند که مشرکین حجاز، حتی سرمایه‌داران یهود هم به اون امکانات نرسیده بود. مطلب بعدی آن است که در جریان قوم عاد اونا گفتن سواءً علینا اوعظتم ام لم تکن من الواعظین. موعظه گاهی در مقابل حکمت و جدال احسن قرار میگیرد، معنای خطابه و اقناع و این گونه از امور همراه دارد. گاهی به معنای مطلق است که حتی جدال احسن و حکمت هم زیر مجموعه موعظه است، نظیر این که قول انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنه. این موعظه به معنای پند و اندرز اخلاقی غیر برهانی نیست، این دعوت به عقل است و اون این است که شما بیندیشید ببینید که این راهنمای شما، این رهبر الهی شما عاقلانه سخن میگوید یا نه. این قیام لله و تفکر برای جای خدا این مطابق با عقل است. موعظه در این گونه از موارد در قبال برهان و جدال احسن نیست، بلکه شامل برهان و جدال احسن میشود. چون وعظ لغتاً جذب الخلق الی الحق است، واعظ کسی است که اون نیروی جاذبه را داشته باشد متعظ را مجذوب کند الی الله، خواه با برهان خواه با جدال احسن خواه با اقناعیات. بنابراین سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین به معنای موعظه اخلاقی محض نیست، بلکه برهان و جدال احسن هم شامل می شود. اما اینکه انبیا چه در مشرق چه در مغرب انبیاء الهی بودن، ولی انبیاء اولوالعزم چون در خصوص خاورمیانه است معلوم می شود که اونها همچین چیزی نداشتن. مشرق زمین یا مغرب زمین، خاور دور یا باختر دور، اینا مثلا انبیاء اولوالعزم نداشتن، اثبات این کار آسانی نیست. گرچه به حسب ظاهر در روایات ما دارد انبیاء اولوالعزم 5 تا بودن، اما آیا این به معناست که غیر از این 5 نفر نبی اولوالعزمی ما نداشتیم؟ یا نه انبیای اولوالعزمی که خدا در قرآن جریان اونها را بازگو کرده از 5 نفرند؟ اگر دومی براد باشد پس ممکن است غیر از این 5 نفر پیامبر اولوالعزم دیگری هم باشد که خدا قصه اونها را برای ما نفرمود. قصه برخی از انبیا را ما برای شما گفتیم: منهم من قصصنا علیک منهم من لم نقصص علیک. برخی از انبیا هستن که ما جریانشون رو براشون بازگو کردیم، بعضی نکردیم. خب حالا ممکن است که اون انبیایی که قصصشون بازگو نشده برخی از اونها مورد عزم باشن. بالاخره اگه در روایات در از 124,000 پیامبر، به اندازه 100 پیامبر هم اسمشون در قرآن کریم نیامده، 25 پیامبر اسم شریفشون آمده، اونم جریان هر 25 تا نیست، جریان یسه و امثال ذالک نیست. اسم 25 پیغمبر در قرآن آمده، نه قصه 25 پیغمبر. بنابراین ممکن است اون انبیایی که قصصشون نیامده بعضی از اونها اولوالعزم باشند، بعضی نباشند. بر فرض هم که انبیای اولوالعزم منحصره در این منطقه باشند، خب بالاخره انبیای غیرالعزم در اونها بودند و داوود و سلیمان و ادریس و اینا هم جزء انبیای غیرالعزم هم. ممکن است انبیای در ردیف داوود، سلیمان و ادریس و الیاس، از این گونه از بیای غیر از در سرزمین های خاور دور یا باختر دور ذات اقدس اله ارسال کرده باشد. بسیار از آثار تاریخی خود ما را در دست ما نیست، برای اینکه بارها جریان حرمت تدوین حدیث نشانه آن است که خیلی از احادیث به دست ما نرسیده. سخت و سوز کتابخانه اسکندریه به دست بعضی از متهجران خیلی از آثار تمدن اسلامی را از بین برده. سخت و سوز کتابخانه های افرادی نظیر مرحوم شیخ طوسی که کرسی فتوا و تدریس در بغداد داشت به وسیله متهجران طالبان منش از بین رفت. خب بالاخره شیخ طوسی که اول تو نجف نبود، این کرسی رسمی تدریسش در بغداد بود، کتابخونش در بغداد بود. بعد از هزار سال فهمیدن که نباید بگوین شیخ الطائفه، پیشنهاد دادن شما بگوید شیخ الاسلام، که ما سنی هم از فیض و فضل شیخ طوسی بهره بریم. و یعنی قبل از هزار سال حاضر نبودن او شیخ الطائفه باشه. شیخ طوسی که رضوان الله علیه اول در نجف نبود، بعد از سخت و سوز و آتش دادن کتابخانش از بغداد ناچار شد بیاد نجف. بنابراین این گونه از دوران تهجر بر تاریخ اسلامی گذشت، و گذشته از این که اونها که در خاور دور بودن راه نبود اصلا. این اخیراً همین 4-5 قرن است که بالاخره دنیای غرب با شر رابطه پیدا کرده بعد از کشف آمریکا، وگرنه خیلی از آثاری بود که از دست اونها هم رفته به دست ما هم نرسیده. این عقل پذیر نیست که یک ملتی در یه سرزمین زندگی کنن بدون وحی. این برهان عقلی ضرورت وحی و نبوت که زمین شناس نیست که بگوید مردم خاور دور همینطور باید رها باشند یا باختر دور باید رها باشند. عقل میگوید هر جا اندیشه هست هدایت الهی باید باشه. اگر هم بعدها بفهمیم در برخی از کرات انسانهای بودن یا هستن، یقینا پیغمبر دارن. اگر یه بشر اندیشوری در جای زندگی میکند، این یا پیغمبر است یا پیغمبر داره. ممکن نیست خدای حکیم افراد همجور رها بکند. اگر مثل آدم بود خودش پیغمبر است، نبود پیغمبر دارد. عقلیت الاحکام لا تخصصو، و آیاتی که دارد هیچ امتی نیست مگر اینکه ما برای اونها رهبر فرستادیم، مؤید این دلیل عقلی است. یعنی مبلغ از طرف یک از انبیای اولوالعزم. بله، بالاخره اون کسی که رسول هست، رسول مصطلح قرآن و سنت است، یعنی معصوم، مگر اینکه همراه با قرینه باشد، نظیر اون که در اوائل سوره مبارکه یاسین آمده است که برای انتاکیه فرستاده. بالاخره یه وقت است مالک اشتر رضوان الله علیه است که پیام از امیر میرسونه، یا سایر فرستاده های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ان که حرف اون حضرت میرسونن. خب خیلی از قرا و قصبات بود که نماینده های اهل بیت میرفتن، نماینده پیغمبر علیه الصلاه و علیه السلام میرفتن. این چنین نیست که در هر جایی که هست پیغمبر از خود شخص پیغمبر به تمام روستاها برود، این نیست. بالاخره مردمی که زندگی دارن و اندیشه دارن حتما وحی باید باشد. خب مطلب بعدی آن است که جریان قوم سمود که به این صورت ذکر شد، خدا میفرماید که ما حجت را به اینا تمام کردیم و اینا گوش ندادن، به عذاب الهی گرفتار شد. امکانات اینها هم یه مقدار با اغراق آمیخته است، منتها در مجمع از ابن عباس نقل میکند، جامع قرطبی از ابن عباس نقل نمی کند. مرحوم امیرالاسلام در مجمع از ابن عباس نقل بکند اینکه ذات اقدس اله در باره قوم ثمود فرمود به اینکه اینها قصرهایی می ساختند و از جبال بیوتی فراهم می کردند، این قصرها قشلاقی بود و اون بیوت کوهستانی ییلاقی بود، یا بالعکس. ایشون به عکس می گویند که در هنگام برف و باران و بارش های سیلاسا اینا به اون قصرهای جبال پناه می بردن، اونجا زندگی می کردن که از سیل و آفتهای دیگر مسئول باشن. در حالتهای عادی در دشت زندگی می کردن. اون حرفی که در تفسیر المنار هست قبلش در جامعه قرطبی آمده و مرحوم امینالاسلام هم از ابن عباس یاد کرده است. این دیگه از ابن عباس نیست. برخی گفتن به اینکه سر این که نه در دامنه کوه خانه بسازند بلکه کوههای سنگی را می تراشیدن و قصر می ساختن و خانه می ساختن، برای اون بود که عمر طولانی داشتن. این خانه های عادی کافی نبود برای اونها. این خانه های عادی حد اکثر یک قرن یا کمتر یا بیشتر دوام کرد، بیشتر نمی. اینا عمر طولانی داشتن، باید در خونه های زندگی می کردن که بیش از اینها بماند. خب حالا اگر این مشکلشون با اون تراشیدن سنگهای کوه حل می شد، اون قصرهای دشت رو چیکار می کردن؟ اون مشکلشون چی بود؟ اون رو چوری حل می کردن؟ به هر تقدیر یه مقدار با اغراق آمیخته است. اون قصه عاد و ثمود البته بی اغراق نیست. این که در ادبیات تازی و فارسی نثر و نظر مونده، فل جمله معلوم می شود که اینا یه امکاناتی داشتن، قدرتی بیش از دیگران داشتن، قدرت بدنی بیش از دیگران داشتن، عمر طولانی فلجوله بیش از دیگران داشتن، چون نزدیک به قوم نوح بودن. به خود نوح سلام الله علیه که 9 قرن و نیم رسالتش بود، عمرش خود بیش از 9 قرن و نیم بود. حداقل اگه در زمان 40-50 سالگی به پیغمبری رسیده باشد، 950 سال هم که رسالت او ادامه پیدا کرد، حداقل میشد 1000 سال. حالا بعضی از نقل ها دارد که عمر شریفشون از 1000 سال هم بیشتر بود. ولی بالاخره کسی که 1000 سال عمر میکند، معلوم شود که اون نژاد پر عمره. اما این چنین نیست که همه این اغراقیاتی که تو بخشای تاریخی آمده درست باشه. اینی که جناب سعدی و امثال سعدی میگن این همون چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگاه عاد و ثمود، این عاد و ثمود معروف هستن به امکانات، همین مقدارش قطعی است. اما حالا بقیه تفسیرش دیگه باید ثابت بشه و اثبات اونم آسون نیست. مثل بعدی آن است که در جریان ناقه باید در سوره مبارکه هود یا سایر سور بحث بشه که این ناقه به چه صورت خلق شده است. تعبیرات چندگانهی که در همین آیات سوره اعراف از آیه 73 به بعد هست نشون میدهد این ناقه خصوصیتی داشت، لذا خدا تعبیر کرد از او به بینه، و این بینه هم از طرف رب است، ناقه الله هم هست و آیه هم هست و فی عرض الله هم تغذیه میکنه، لها شرب و لکم شرب و یوم معلوم هم هست و مانند. اما حالا این از یه صخره‌ای در آمده، از یک کوهی در آمده، کذا و کذا بود. این با صرف تاریخی که مرحوم امینالاسلام در مجمع به عنوان قصت و صالح نقل کرده اثباتش خیلی آسان نیست. اون مقداری که در قرآن کریم است که از او با یه وضع خاصی یاد کرد، اون مقدار ثابت میشه. اگر یه روایت صحیح معتبری باشد در حد اسناد ظنی میتوان به صاحب شر اسناد داد. بقیهش دیگه نه جز اعتقادات هست نه اثباتش آسان است. صرف اینکه قصه تاریخی نشده البته دلیلی هم برای بطلانش نیست، اما اگه کسی بخواد طمأنینه پیدا کند به این آسانی حاصل نمیشه. تفسیرش به خواست خدا در سوره مبارکه هود و امثال اون خواهد. اما نحوه عذاب در سور گوناگون مختلف است. در آیه محل بحث یعنی سوره اعراف آیه 73 فرمود فیأخذکم عذاب علیم، بعدم تعبیرش این بود که آیه 78 همین سوره اعراف فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فی دارهم جاثمین. رجفه یعنی لرزه. گزارش هایی که پایه علمی ندارد و لرزان است میگن اراجیف. اراجیف یعنی چیزایی که رجفه دارد، تو معنینه ندارد. در سوره مبارکه احزاب هم که از مرجفون نام میبرد همین گروه هم. مرجفون یعنی کسانی که شایع پراکنی دارند و خبرهای بیپایه و لرزان و نوساندار را منتشر میکنند، اینا میگن مرجف. اراجیف هم از همین باب است. از این آیه معلوم شود یه لرزه ای بود. از آیات دیگر معلوم شود که یه صیحه ای بود. همین ها قابل جمع است که صیحه و خروشی بود و این لرزه را به همراه داشت. در آیه 156 سوره مبارکه شعرا به عنوان عذاب یوم عظیم یاد کرد. بعد تمود فعقروها فاسبهو نادمین فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیه لما کان اکثرهم مؤمنون. مرا این عذاب چه بوده است این رو مشخص نفرمود. در سوره مبارکه فامین فسرت آیه 17 به این صورت ذکر شده: و اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون. صاعقه هست، سیحه هست، رجفه هست و مانند آن. این صاعقه دو تا کار میکند. یکی این که خب به حیات اینا خاتمه میدهد که فرمود اینها در خانه هاشون به زانو در آمدن. یکی این که این عذاب اینا رو خار و فرومایه میکند. صاعقه العذاب الهون، هون همون خاری و فرومایگی و ذلت و ضعف است. اینا دو تا کار داشتن. یکی این که در برابر پیغمبرشون خب معصیت کردن، عتوبی داشتن. یکی خوی سرکشی و بزرگبینی بود. این استکبار یعنی بزرگبینی، به خود را بزرگتر دیدن، یک دید کاذبی است. این یک. و اگر چیزی کاذب بود مقابل او صادق است. این دو. چون ممکن نیست کسی خود را بزرگ ببیند و این منظر دروغ باشد و مقابلش هم دروغ باشد. اگر کسی خود را برتر و بزرگتر دید و این منظر کاذب بود، یعنی او واقعا کوچک است. چون دیگه ممکن نیست بزرگ بینی دروغ باشد و شخص کوچک هم نباشد که نیست. اگر این بزرگ بینی دروغ بود، پس کوچک بودن و حقیر بودن درست است. روزی که عذاب الهی می آید و همچنین در قیامت، اون چه که حق است ظاهر می شود. لذا گاهی فهمد که اینها را ما عذاب هون می دیم، یعنی این عذابی که اون سستی و خاری و ذلت اینها که حق است ظاهر می کند. اینها عذاب هون دارن. در سوره مبارکه من فسرت آیه 17 فهمد فأخذت هم صاعقه العذاب الهون. خب اگه کسی مستکبر است، بزرگی او دروغه، فرومایگی او راسته، و روز ظهور قدرت الهی که ایام الله همون هاست، اونجا حق است ظاهر می شود، رسوایی و خاری ظاهر می شود، لذا عذاب هون است. خب صاعقه یک سو، سیحه یک سو، رجفه یک سو، اینها قابل جمع است. ممکن است هم زلزله باشد، هم تندباد باشد، هم طوفان باشد، که اینها غالبا همراه هم ممکن باشد. لذا این چنین نیست که اینها منافی هم باشند، قابل جمع است. در سوره مبارکه هود بخشی از اینها به صورت دیگر بیان شده، چون خود سوره هود این قصه را به صورت دیگر بازگو کرده است. آیه 67 سوره مبارکه هود این است: و اخذ الذین ظلموا صیحته فاصبحوا فی دیارهم جاثمین. اینجا صیحه تعبیر کرده. مطلب بعدی آن است که آیا اینا تو خونه هاشون بودن که به عذاب الهی گرفتار شدن، یا وقتی از خونه ها بیرون آمدن تو شهر همون در کوی و برزن به عذاب الهی گرفتار شدن. تعبیرات قرآن کریم مختلف است. از اون جهت که در محل بحث تعبیر به دار فرمود، که فرمود فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، آیه 78 سوره مبارک اعراف. این دار یعنی شهر، نظیر این که میگن دارالحرب. از این که مفرد آورد و به همه اینها اسناد داد، نفرمود دیارهم، معلوم شود این دار به معنای شهر است، نظیر این که منطقه کافر نشین را میگن دارالحرب. این یه احتمال. احتمال دیگر این که نه، دار بنی خودش باشد، یعنی خانه، منتها چون دار جنس است به همه اینها اسناد داده شد دارهم. و اون چه این احتمال دوم را تأیید می کند همون آیه 67 سوره مبارک هود است که فرمود و اخذ الذین ظلموا صیحته فاصبحوا فی دیارهم جاثمین. و اون چه باز مؤید دیگر این احتمال است این است که در بخش های دیگر فرمود به این که ما بیوت اینها را ویران کرده ایم. خب این دیگه روشن است. دار ممکن است بر شهر اطلاق بشود نظیر دارالحرب، اما بیت دیگه مخصوص هم خانه زیست است دیگر. خب بیوت اینها را خاویتن به ما ظلمو، یعنی سقف خانه اینها به سر اینها خراب کردیم، خانه اینها به سر اینها خراب کردیم و مانند اون. خب مطلع بعدی آن است که اینها جاسم شدن. جسم مال همون حالت تملق و ذلت باری روباه و امثال روباه است. و اگر کسی زانو بزند میگن جاسم، و این به زانو در آمدن کنایه از نهایت ذلت است. نه معنیش این است که اینا همین که در حال خواب بودن برخواستن، همین که به زانو زدن میخواستن بلند شن عذاب آمد، اینطور نیست. این کنایه از آن است که اینا به ذلت در آمدن، نه تسلیم شدن. اگر واقعا تسلیم میشدن باید اون وعده‌ای که وجود مبارک صالح سلام الله علیه بعد از عقر ناقه به اونها وعده داد که تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام، این باید متنبه میشدن. اینا آثار عذاب دیدن متنبه نشدن. اون وقت هم که عذاب آمد تنبه فایده ای ندارد که. فقط درباره قوم یونس قرآن کریم استثناء کرده است، اونم به لبه نزول عذاب بود، نه خود نزول عذاب. عذاب وقتی به نصاب خاص برسد، یعنی معذرتن الی ربکم بشود، لیهلک من هلک ان بینه بشود و حجت الهی معذرتن الی ربکم به نصابش برسد، از اون بعد دیگه توبه فایده ندارد. بنابراین جاسم در اینجا همون اون به زانو در آمدن ذلیلانه است. عذاب الهی آمد، اینها هم جاسم شدند. مطلب دیگر اون است که این سخنی که وجود مبارک صالح سلام الله علیه فرمود یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین، آیا این را در اون وقتی که اعلان تبری کرد، دیگه حالا اعلان فاصله کرد که کاری از من بر نمی آید، رابطه منقطع است، اون وقت فرمود یا بعد از عذاب؟ شاید اون وقتی که رابطه منقطع شد و تمام حجت ها به نصابش رسیده است اون وقت فرموده است. اگر اون وقت فرموده باشد که خب معنای آیه به ظاهرها مأخوذ است و مقبول، فتولى عنهم وقال یا قوم لقد ابلغتكم رساله ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین، که خطاب معلوم است. اگر بعد از عذاب باشد، چه این که آیه ظاهرش بعد از عذاب است، بافا هم یاد میکند، فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاسمین فتولى عنهم وقال یا قوم، اگر از اون قبیل باشد نظیر اون چه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بعد از جریان پیروزی مسلمین در جنگ بدر و اینکه شهدا قبرستانشون جدا شد و حضرت دستور داد لاشه های مشرکین را در یک قلیب و چاهی انداختن کنن، یه فاصله مشخصی است که از قبرستان مسلمین فاصله داشته باشد، اونگاه بر بالای قلیب و چاهی که لاشه های مشرکین در اون ریخته شده بود اونجا قرار گرفت، فبود هل وجدت ما وعدك ربكم حقا، ما که فهمیدیم اون چه خدا ما وعدت حق است، هل وجدت ما وعدك ربكم حقا، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردند که شما با این جیف سخن میگویید، با این جیفه ها، فقول ما انتم با اسمع لما اقولوه منکم، معلوم است که شما حرف ما را بهتر از اونا بشنوید، اونا کاملا سمیعن، خوب میشنون معلوم چی میگن. خب گاهی ممکن است که خطاب به اجساد مرده ها باشد، برای اینکه بالاخره ارواحشون که میفهمند. موجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از پیروزی مسلمین در جبهه بدر رو چاه بدر رفتند و این فرماشات فرمودند. ممکن است صالح سلام الله علیه هم بعد از هلاکت قوم این سخن را در بین گذاشته باشد با اونها که بفرماید یا قوم لقد ابلغتكم رساله ربی و نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین. بله این هجر جمیل است، رو کرد یعنی رابطه را قطع کرد، دیگه رابطه یا قوم دعوت بکند هدایت بکند تمام شد. اون هم نظیر حرف قوم عاد رو میزنن که سوان علینا و استم لم تکن من الواعظین، گرچه قرآن به استراحه از اونها نقل نکرد ولی بالاخره تشابهت قلوبهم، اینا هم همون حرف میزنن. حالا وقتی که یقین پیدا کرد دیگه هیچ فایده ندارد، مثل خود نوح سلام الله علیه وقتی یقین پیدا کرد که اثری ندارد عرض کرد الا تتعرض من کافین دیارا. اما اینکه مستضعفین کیها بودن که مستکبرین با اونها سخن میگفتن، آیه 75 همین سوره اعراف، مستضعفین زمان صالح سلام الله علیه دو گروه بودن، یه عده گذشته از استضعاف مادی استضعاف فکری فرهنگی هم داشتن که به کفر باقی موندن، یه عده نه استضعاف مادی داشتن ولی از نظر دین و ایمان جزء مردان بزرگ و رجال الهی بودن. لذا در آیه 75 سوره اعراف به این صورت آمده است: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، که این بدل بعضی من الکل است، معلوم شد مستضعفین دو دسته بودن، یه عده مستضعف فکری بودن که همتای مستکبرین به کفر ادامه میدادن، یه عده ایمان آوردن. چون این لمن آمن منهم بدل بعض من الکل است، معلوم میشود که برخی از مستضعفین مؤمن بودن. مطلب دیگر اون است که این سوال جواب سوال عتاب‌آمیز است. اونا که مستکبر بودن به مستضعفان مؤمن میگفتن اتعلمون ان صالح المرسل من رب، این استفهام انکاری است، یعنی چرا همچه باوری کردی؟ اونها گفتن نه، انا به ما ارسل بهی مؤمنون. این کلمه انا به ما ارسل بهی مؤمنون تعلیق حکم بر وصف است که مشعر به علیت است، یعنی انا آمنا به رسالتهی به ما جائبه. اصل رسالت او و اون چرا که پیام آورد هر دو ایمان داریم. چون رسول به ما انه رسول دو تا حرف دارد، یه دعوای دی دعوت. دعواش اینه که مدعی است میگد انا رسول الله، دعوتش هم این است که عبد الله و همچنین درباره معاد. اصول دین دعوت او، نبوت خاصه دعوای او که من مدعی پیامبری هستم. بنابراین هم به قرینه این که کلمه رسالت مأخوذ شد از باب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، نشون میدهد که مؤمنین هم به دعوا هم به دعوت ایمان آوردن. و هم این که این مستضعفین ایمانی گفتن به این که انا به ما ارسل بهی مؤمنون. خب ما ارسل به چیست؟ گذشته از دعوت دعوام هست. خود پیغمبر اول کسی است که به رسالت خودش ایمان می آورد. این تنها مقصود پیغمبر ما پیغمبر خاتم صلی الله علیه وسلم نیست که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، بلکه هر پیغمبری اول به رسالت خود ایمان می آورد، بعد مؤمنون او به او می آورد. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، چه این که آمن آدم اول به خود، آمن نوح به خود، آمن ابراهیم و سایر انبیاء علیه السلام به خودشون. هر پیغمبری اول به خودش ایمان می آورد، بعد قوم او به او ایمان می آورد. الحمدلله.